چهار تیر 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود. قائل شدیم که جایز است، بلکه بفرمایید که واقع شده است، بلکه از محسنات کلام است. و وقوعش را و حسن کلام بودنش را برای شما ثابت کردیم با خوندن اشعاری و کلماتی از عرب. البته در زبان فارسی ما مشابهات این وجود دارد. حالا که به اینجا رسیدیم، میماند نقدهایی که بر این عرض ما وارد شده است. یعنی این نظریه جواز یه نقدهایی دارد. ما باید نقدهای این نظریه جواز را هم جواب بگوییم. چند تا از این نقدها را خدمت شما عرض می کنم، ببینیم می توانیم جواب بدهیم یا نه. یکی از این نقدها این است که این مثالهایی را که خدمت شما خوندیم از نظم و نثر، اینا را حمل می کند بر این که لفظ استعمال شده است در معنای دیگری که شامل می شود معانی را که از او مفهوم می شود. یعنی اینجا لفظ مستعمل است در یه معنایی که خود اون معنا در واقع یه مجموعه ای را از معانی را زیر مجموعه دارد. یا به این نحو که شمول کل است لاجزائه، یعنی مثل کلی که شامل اجزائش می شود، یا از باب شمول کلی لجزئیاتش. خب مثل مفهوم مسما، اسم و مسما یه دونه اسمه، ولی میتواند چه داشته باشد؟ مسماهای متعدد داشته باشد. و اینا اسمشو میگذارن عموم اشتراک. پس میگن بازم اینا استعمال لفظ است توی معنا، لکن این یه دونه معنا شامل میشد همه اون معانی که فهمیده میشود از این یه دونه معنا. حالا یا به نحو شمول کل اجزائش، یا شمول کلی لجزئیاتش، هر کدومشو میخوان بگید. این یه تکلفه که آیون در جواب اون عرایضی که تقدیم کردیم میگن. ما چون دولنگه کردن، دولنگه میکنیم و جواب میدیم. یکی این که لفظ استعمال بشود در یه معنایی به نحو شمول کل، لاجزائهی. خب میگم این شمول کل لاجزائهی نمی آید مگر اونجایی که تعلق بگیرد حکم واحدی به جمیع، یا این که امکان داشته باشد تعلق احکام متعدده به مجموع، به ما هو المجموع. اما هرگاه که برای هر معنایی، خیلی خوب، یه معنایی است که دیگران نمی توانند باش مشارکت کنند در حکم، اون وقت این چجوری می خواد یه دونه لفظ باشد، استعمال در کل شده باشد، کل به معنای اینکه اجزا داشته باشد، مثل بیتی که در مدیح رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم خدمت شما خوندیم. اون بیت اگر یادتون باشد این بود: المرتما فی دجا و المبتلا به اما، کسی که تو تاریکی رها شده است، و دومی که مبتلای به نابینایی است، و المشتکی ظمأً، سومی که تشنه است، و المبتغی دیناً، چهارمی که مدیون مقروض، یعتون سدته من کل ناحیت، همه این چارتا میان به سمت پیامبر خاتم، و یستفیدون من نعمائه اینا، همه اینا از او استفاده می کنند یک اینی را. الان این این استعمال یه دونه لفظ است در چند تا معنا؟ چهار تا معنا. خب و این چهار معنا قابلیت این که شما بگویید یک کلیست و اجزایی دارد اینجور نیست. اونی که کسی که در تاریکی است دنبالش می‌گردد که شمس باشد، با اونی که چه هست بفرمایید، نابیناست که به دنبال چشمه، با اونی که تشنه هست که به دنبال چشمه آبه، و اونی که مدیون مقروض به دنبال پول و طلاس. خب الان آیا شما می توانید سوال یک مرکبی داشته باشید از خورشید، آب، عین ناظره، چشم و طلا؟ میتونید یه مرکب اینجوری داشته باشید؟ این چارتا چی باشد؟ کلی باشد که این چارتا جزءش است، معجونهایی هم که درست میشود در ادویجات اینجور نمیتوند باشد که خورشید و طلا و خب چشم و چشمه. خب تو معجونهای ادویه همچنین چیزی نیامده است. کتاب بله قرابادین را هم که معجم الادویه هست شما باز کنید، چنین معجونی و چنین مجموعی درش نیست. چجوری میتوان اینا را چه گرفت؟ اجزای یک کل گرفت. بگن چجوری میشه تا ما هم بفهمیم. همجور نمیشه یه حرفی زد و بعد نتونی حرف رو جمعش بکنی. این در فرضی که شما بخواهید بگویید لفظ استعمال شده در یک کلی که این کل اجزایی دارد. میگم خیلی خوب، تو این مدیح پیامبر این کلی که اجزایش این چهارتاست برای ما ترسیم کنید. چی چیه این کل؟ که یه جزش خورشیده، یه جزش چشمه، یه جزش چشمه است، یه جزش هم طلاست. شما تالا همچی کلی شنیده بودید اینجوری؟ نشد. لفظ استعمال می شود در معنایی که شامل همه معانیش می شود. پس لفظ استعمال در یه معنا شده، ولی اون یه معنا شامل حال همه معانیش می شود. چجوری یه معنا می تواند شامل حال همه معانی بشه؟ میگه اون یه دونه معنا معنای کله و اون معانی مختلف در حکم اجزایشن. کلی که اجزایی دارن. ما میگیم تو همین مدیح شما تعیین کنید این کلی که اجزایش این چهارتاست چی چیه؟ این آخه بازی با کلمات آن اون المسما به این دومیست، لنگه دومیست آقای موسوی. و اما لنگه دوم یعنی چی؟ یعنی کل نباشد، کلی باشد. لفظ استعمال می شود در یک کلی که این کلی جزئیاتی دارد. قبل یک کل و جز بود، این دومی کلیست و جزئیات، کلیست و افراد. که این کلی را بهش میگن مفهوم مسما، یعنی مسمای به عین. خب این دومیست. خیلی خوب میگیم و اما اگر به نحو دوم باشد، یعنی شمول کلی باشد لجزئیاتش و افرادش، اگر مرادشون این است که لفظ استعمال شده است، لفظی که استعمال شده لابد از این است که ما ملاحظه کنیم مفهوم مسما را حین الاستعمال، یعنی بگوییم که حین الاستعمال من استعمال می کنم لفظ عین را با لحاظ این که مسمای به عین را من دارم استعمال می کنم. خب ما اینو ممکن نیستیم. مسمای به عین بله استعمال شده و مستعملم اگر اینو لحاظ کند مانعی نداره، لکن این لازم نمی آید استعمال در مستعملون اتحاد در مستعمل فیه را، مسمای به این را شاعر به کار برده است، اما آیا این مسمای به این لازم دارد که اینی که در این چهار معنا به کار رفته است اینا با هم اتحاد داشته باشند؟ آیا خورشید با چشم، با چشمه، با طلا اتحاد دارد؟ همان گونه ای که ملاحظه جزئی در داستان وضع خاص و موضوع له عام، وقتی که شما وضع خاص می کنید و موضوع له دون عامه، جزئی را لحاظ می کنید و وضع را به نحو عموم براش وضع می کنید، آیا این موجب می شود که موضوع له های شما با هم متحد باشند؟ بدیهی است که اینجور نیست. هاکذا ملاحظه مفهوم عام در عام افرادی، یعنی عامی که شامل تک تک افراد می شود. خب آیا ملاحظه عام در عام افرادی لازم دارد که اینا در حکم با هم متحد باشند؟ یعنی ما الان میگم آقایان تشریف بیارند، همه آقایان نهار در خدمتشون باشه، این عامیست که شامل تک تک افراد میشد، لکن آیا این عام افرادی که شامل تک تک افراد میشد یعنی همه آقایون در حکم واحدند؟ آیا هر کسی رتبه و جایگاه خودش را ندارد؟ سب کنی. اگر امر در وضع اینجوری است، یعنی وقتی شما میخواهید وضع خاص و موضوع له عام داشته باشید، این وضع خاص و موضوع له عام موجب اتحاد در موضوع له نیست. وقتی داستان در وضع اینجوری است، در حکمم چنین است، عام افرادی که شامل حال همه افراد می شود موجب نمی شود که همه افراد حکم واحد داشته باشند. خب بنابراین وقتی داستان در وضع و حکم چنین است، به طریق اولا در استعمالم چنین خواهد بود. بنابراین ملاحظه جزئی حال وضع تنافی ندارد با تعدد موضوع له. خب و ملاحظه مفهوم عام و استعمال عام افرادی و استعمال لفظ در افراد تنافی با تعدد حکم ندارد. حالا که چنین شد، ملاحظه مفهوم مسمى، المسمى بالعین، با تعدد استعمال تنافی نداره. بله اینا همشو بهش میگن عین، ما مشکلی نداریم که اینا همه المسمى بالعین است، لکن این المسمى بالعین هر عینی در چه استعمال شده؟ در یه معنا استعمال شد. یعنی عین تارتن در خورشید، تارتن در چشم، تارتن در چشم است و رابعتن در تلاس. همه اینا المسمى بالعینه، ما در این مناقشه ای نداریم، لکن اینا یک استعمال و یک معنا نیست. در واقع که عین دارد میگه عین را دارد استعمال میکند در چهار معنا. یه پرانتز باز میکنم. حالا که این روشن شد، ظاهر میشود جواب بعضی از بزرگان که قائل به من شده اند با این بیان، یعنی قائل به من استعمال لفظ واحد در چند معنا، دو معنا شده اند، و اون برهانشون این است، میگویند امتناع توجه نفس، نفس انسانی در آن واحد نمیتواند به دو شیء توجه پیدا کنه. مانند این که چیزهای فراوان را شما در یه نظر، اشیاء فراوان را نمیتوانید ببینید. یعنی میرید توی فروشگاه بزرگ، شما دنبال چه میگردید؟ همون کالایی که خودتون میخن میگردید، او کالاتون رو دنبالش میگردید، پیدا میکنید، میخرید. اگه ازتون کسی بپرسد فلان چیزم داشت، میگون ندیدم. چرا؟ چون توجه شما به دیدن یه شیء خاص بوده است. پس برهان این است، امتناع توجه نفس الی شیئین فی زمان واحد. این نفس آن واحد نمیتواند متوجه دو شیء باشد. اینم برهان. پس شما قبول ندارید. خب میگم به فرض که این رو بپذیریم، همه اینا منافات ندارد با تعدد مستعمل فیه. یعنی شما نمیتوانی آن واحد به دو شی توجه داشته باشی. این تنافی ندارد که لفظ استعمال شده باشد در چند معنا. همون گونه ای که ملاحظه جزئی حال وضع تنافی ندارد با تعدد موضوع له. یعنی یه جزئی رو میبینید، لکن لفظ رو وضع میکنی برای این و برای بقیه جزئی هایی که مثل این است. خب این میشه تعدد موضوع له. خیلی خوب، بنابراین شما نمیتوانی آن واحد به چند چیز توجه کنی، که اولا این خودش محل اشکاله. چرا آن واحد نمیتونی به چند چیز توجه کنی؟ اتفاقا میگن یکی از هنر خانم ها همین است، در آن واحد چند تا کار انجام میدن. از کراماتش هم دارد با تلفن با خواهرش حرف میزند، هم دارد غذاشو میپزد، هم دارد بچهشو اداره میکند، هم پشت اون یه گوشی به شوهرش داره دستور میدهد. حالا اگه بهتون بگم کارهای دیگه هم میتونن بکنن، بله. خب لذا مدعی هستن که خانوم ها در آن واحد میتوانن چند کار رو انجام بدن و به چند نقطه توجه داشته باشن. یعنی خود برهان قابل مناقشه است، قابل پذیرش نیست. علا فرضی که به پذیریم هم اشکالی ندارد. این منافات با تعدد در مستعمل فی ندارد. شما یه عین میبینید ولی این یه دونه عین استعمال شده در چهار معنا. خب تا اینجا درست شد. اما اگر ادامه مطلب، این پرانتزمون بسته.
حضرت آقا ببینید که یه لفظ را هر طایفه هر قبیله‌ای معنای خودش را می‌گیرد.
نه
نه، این یه دیگه می‌گیرد.
نه
طایفه ای را به چهار تا معنا بود. عرب یه چیز می‌دونه، بارده یه می‌دونه، پرسه یه دونه.
نه
هر قبیله‌ای زبان خودش این لفظ را استفاده می‌کنه.
نه اون که شد نزاع بین ترک و عرب و روم، عنب و انگور و اوزون، این که اون شد. ما کلاممون این نیست. استعمال لفظ واحد در چند معنا. یه عین گفته
چند معنا، چند زبان، چند طایفه، چند جا، چند شهر.
یه عین گفته چهار تا معنا ازش در آمده. استعمال لفظ واحد در دو یا بیش از دو معنا. یه دونه عین گفت. ببینید در همین شعری که گفتیم میگه یستفیدون من نعمائهی، همه این چهار دسته دنبال او میگردن که از چی؟ که از نعمت بیکران او همه استفاده کنند. عینا، عین یه دونه استعمال، نگفته عینن و عینن و عینن و عینا که از هر عینی یک معنا استفاده بشه. یه دونه عین گفته چهار تا معنا دارد ازش استفاده میشه. این استعمال لفظ واحد است در اکثر از معنا. یعنی الان یه عربی داریم که نمیفهمد این عین چهار معنا میده. یعنی میگه مثلا نمیداند عین به معنا چشم است و میگه خب کوره دنبال پیغمبر است برای چی؟ خب کوره دنبال پیغمبر است به جهت این که پیغمبر چه کارش کنن؟ پیغمبر چشمشو شفا بده. همون جور که عیسی مسیح چه میکرد؟ بله، کور را شفا میداد. او هم میگه اینم مثل عیسی پیامبر از چشم مرا شفا بده. خب و کور مادرزادو که میدونید کاریش نمیشد کرد. کور مادرزاد من میشناسم که تا آمریکا بردنش و هیچ خاصیتی نداشت. گفتم ما هیچ کاری نمیتوانیم برای این کور مادرزاد انجام بدهیم و ولی معجزه حسابش جداست. عیسی مسیح و احی الموتا، من مرده زنده می کنم و چی؟ و ابرس را و اکمع را و اینا شفا میدن. اونا بیماری هاییست که
اصلا خلق هم میشن روح میدن اون کلمه
احی الموتا، مردگان را به اذن خدا زنده میکن. خب و اگر مراد، خب توجه کنیم، و اگر مراد استعمال لفظ است در مسما، میگه این اینجا استعمال شده است در لفظ مسما، اشکالاتی که بهش وارده اینه: اولا الفاظ وضع شده است به لحاظ معانیش، معانی به لحاظ ذات معنا، نه به لحاظ عناوین خارجه بر معنا مثل مسما و غیر آن. لفظ که نمیان وضع کنن برای مسمای لفظ، که لفظ رو وضع میکنن برای چی؟ برای معناش، خلاص، نه برای اون چیزی که خارج از معناست. اونی که خارج از معناست میشه مسمای لفظ، لفظ برای مسما که وضع نمیشد که. این اولا. ثانیاً استعمال در مسما، انا فرضی که ما بپذیریم صحتش را، یعنی یه لفظ را شما استعمال میکنی نه در معنا، در مسمای خود لفظ، به فرض که ما صحت این استعمال را بپذیریم، این در جایی صحت استعمال تمام است که حکم متعلق بشود به خود این عنوان، یعنی حکم بیاد رو این عنوانی که به عنوان مسما شما چه کرده ای؟ اخذ کرده ای. مثل
استعمال شده در ذات این معنا، بعد
بیاد آفرین، مرحبا به ناصر الله. مثل این شما بگویید که عبدالله خیر من عبدالمسیح، عبدالله بهتر است از کی؟ عبدالمسیح. مرادتون این است کل من کان مسما به عبدالله او بهتر است از من کان مسما به عبدالمسیح. آیا این استعمال صحیحه؟ میگیم بله، این استعمال صحیح است. خب یعنی شما میخوای بگی هر که عبدالله است، مسمای به عبدالله بهتر است از مسمای به عبدالمسیح. خب میتونید شما این رو بگویید؟ بله. لکن اینا در چی؟ لکن اینا در استعمال چیه؟ نادر است این نوع استعمال، نمیگیم غلط، لکن این نوع استعمال نادره که شما بیایید سر مسما و معنا را رها کنید. خب یعنی بگویید که مثلا هر کسی که نجفی باشد، کل من کان مسما به نجف، او افضل است از من کان مسما به کربلایی مثلا. این استعمال صحیحه؟ بله. لکن شما در میان استعمال داد استعمال هایی که داریم چند تا اینجوری استعمال داریم؟ این استعمال نادره. دقت می‌فرمایید؟ نمیشد یه استعمال نادر رو شما بیایید و تو این موارد متعددی که براتون گفتیم بیان بگون ما اینجا همه یه مسما میگذاریم قبلش، یعنی المسما بالعینه. خب توجه دارید این شواهدی که برای شما گفتیم، این شواهد با این تأویلاتی که آقایون میخوان بکنند، با این تأویلات خشک لایتچسبک قابلیت منع ندارد. توجه میکنی؟ بیاد بگد که بله نمیتواند انسان به دو شی توجه کند، بعدم برای شما آیه قرآن بخواند، ما جعل الله فی قلب رجل من چی؟ من جوفین. خب فی جوف رجل من قلبین. نمیتواند دو جا مثلا توجه بکند. او آیه شریفه با این کاری ندارد. شما میتونید چند جا توجه بکنید. ادعی که مثلا چیز می نویسند، حرفه‌ای اند در نوشتن، چند تا کتاب رو با هم دست می گیرند، دو تا کتاب، سه تا کتاب. خب چون این کتابا بلند طولانی است، یکی اگه دست بگیرن خسته میشن، خستگی موجب زدگی میشن، ولی میاد سه تا کتابو با هم شروع میکند. صبحا یکی رو مینویسد، عصرا یکی رو مینویسد، شب یکی رو مینویسد. وقتی موضوع عوض میشد از این به اون، از دو به سه، خود این تنوع چه میارد؟ این خستگی را کم میکند. یعنی میشه سه تا کار. وقتی شما سه تا کار در روز انجام بدهید خستگیتون به مراتب کمتر است از او کسی که در تمام روز به طور مستمر بخواهد چه کند؟ یه کار انجام بدهد. برای اینکه نشاطش حفظ باشه متعددش میکنه. توجه میکنیم؟ خب این خودش، پس چرا نمیتوان آن واحد شما توجه به چند نکته داشته باش؟ چرا؟ اختصاص به خانومام ندارد، مردام میتونن اینجور باشن. اینا چیزهای خیلی عادی است آقا. توجه میکنیم؟ خود من یه کار بلندی داشتم شروع کردم، با اینکه عمده تعطیلات کار میکردم، همین موسوعه حدیثی که نشر شده است، تعطیلات اینو کار میکردم، یعنی روزای غیر درسی، روزای درسی که دنبال درسمون بودی. خب جلد 8 و 9 که رسیدم دیگه خداییش به روغنسوزی افتاده بودم، به حیث که میگفتم اگه میدانستم کار اینقدر طول میکشد و اینقدر صدمه دارد شروع نمی کردم. اما یه کاری رو شروع کرده بودم، باید چه میکردم؟ باید به پایان میبردم. و اون 2-3 جلد آخر خب یه کار بود، سبک واحد. او 2-3 جلد آخر واقعا برای من شده بود کار طاقت فرسا. چرا؟ چون از سبک کار خسته شده بودم. یه نواخت. توجه میکنید؟ برای این که به این مبتلا نشه، خسته نشه، کار فرسایشی براش نشه، یه علت این که کارهای بزرگ و افراد وسط کار رها میکنن، یکیش چیه؟ همینه، خسته میشد وسط کار، چون یه مدل کاره، خسته میشد میذاره کنار. لذا شما چقدر شرح شرایع دارید که این شرح شرایع چه نشده؟ تمام نشده است. ولی یکی پاکار وایساده است، مردانه، قریبه چقدر نگاه کنید صاحب جواهر رو، نزدیک 40 سال جواهرش طول کشیده که نوشته است، ولی کتاب را به پایان برده. این همت میخواد که کار را تمام کرد بالاخره، یعنی تمام شرایع را شرح کرده، ولو به ترتیبم نیستا، یعنی اینجور نیست که از اول طهارت شروع کند آخر دیات ختمش کند، نه، جا به جا کرده، بعضی از کتابها را مقدم داشته بر بعضی کتابهای دیگه، ولی بالمعال موفق شد به تمام کردنش. و این هنره که کار را بتواند چه کند آقا؟ تمام. چقدر تفسیر قرآن دارید که این تفسیرها چیه؟ ناتمام، تمام نشد. شروع کرده مؤلف ولی رفته جلو، وسط کار دیگه خسته شد، ولش کرد، گفته من دیگه حال ندارم. نه اونایی که وسط کار مردن، نه اونایی که وسط کار مشکلات، یعنی کار وقتی که مدام شد، خود این کار مدام یک کسالت میاره. به جهت این کسالت شما از بین بره، باید کار رو چی کنی؟ عوض کنی. کار رو که عوض کردی، خود به خود این کسالت کمتر میشه. لذا امروز میگن بالاخره آدم یه چی هم میخواد؟ یه تفریح هم میخواد، تا بتونی کار خودت را با اون تفریح، کار خودت را استمرار ببخشی و ادامه بدی. عرض ما این است، اینا هیچ کدام، ببینید، اینا یه تعلیلاتیست بارد، خب تکلفاتیست بسیار، بله بسیار تکلفات سختیست که میخواد بگد نه نه، گویا این استعمال لفظ در اکثر معنا، این در حد کفر بالله العظیم است و مثل شتهیات عارفان است که کفر ازش به استشمام میرسد، به جهت این که این کفر شتهیات عارفان را شما بخواهید از کفر خارجش کنی، یه تعویلاتی میکنی که میگن بله مرادش این نیست، مرادش این است، این که گفت انا الحق، مرادش چی؟ نه این که من خدام، مرادش این است که من چه نیستم؟ جدای از خدا نیستم و امثال اینا، یعنی که ان قائل شدن به استعمال لفظ در اکثر از معنا یک کفریست. حالا که کفر یه جوری، ما باید این کفر را درستش کنیم، خب تعویلش کنیم، به یه تکلفی او را اصلاحش کنیم، و وقت این تکلفات و این تعویلات را آمدن در موردش به کار بردن. بابا یک کلمه استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، همینو بگو خلاصش کن، کفرم نیست، هیچ کفری هم نیست. ملاحظه فرمودید که اصلا واقع شده و حسن کلام هم هست. بازم تأویلات دیگری و اشکالات دیگری وجود دارد. طلب شما اشکال صاحب فصول که جناب صاحب فصول قائل است که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست. چرا جایز نیست؟ استدلال ایشون طلب شما و نقدش انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.